أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مقابل قول مشهور که مشهور اینطور قائل بودند که وجوب غیری مقدمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسی ذل مقدمه است، اگر وجوب نفسی ذل مقدمه اطلاق داشته باشد مشروط به شرطی نباشه، مثل اینکه مولا بگوید یجب الکون علی الصد، بدون هیچ شرطی، اینجا وجوب غیری نسب سلم هم اطلاق داره، مثل وجوب غیری کون علی السطح. و اگر وجوب نفسی اشتراط داشته باشد مثل وجوب صلات که مشروط به وقت، طبعا وجوب غیری طهارت و وضو هم اشتراط پیدا می کند به دخول وقت. یا در باب حج وقتی که وجوب نفسی حج مشروط به استطاعت، وجوب غیری برای مقدمات مثل تحصیل گذرنامه و تهیه بلیط و امثال ذلک، اونها هم مشروط به استطاعت خواهد بود. بالاخره وجوب غیری به تعبیر اینها مترشح از وجوب نفسیه و در اطلاق و اشتراط تبعیت کلی نسبت به وجوب ذل مقدمه داره. لکن در مقابل این قول مشهور سه تا قول وجود داشت. یکی قول صاحب معالم بود که ایشون مطلقا وجوب غیری مقدمه را مشروط به اراده ذل مقدمه می دانست، با اون تفصیلی که ما هم در اصل کلام ایشون و هم در جواب ایشون بحث کردیم. قول دومی که در مقابل مشهور واقع شده این قولی است که مرحوم آقای آخوند از تقریرات مرحوم شیخ بزرگوار انصاری نقل می فرماید و اون قول این است که اگر مقدمه بخواهد وجوب غیری داشته باشه این مشروط به این است که مکلف قصد داشته باشد که به این مقدمه و از طریق این مقدمه توسل به ذل مقدمه پیدا بکنه. که این در حقیقت یک امر زائد بر اون چیزی که صاحب معالم ذکر کردند، قصد و توسل بالمقدمه الی ذی‌المقدمه دو خصوصیت درش هست. یکی این که مکلف اراده ذی‌المقدمه را داشته باشه و دیگر این که مقصودش از انجام این مقدمه رسیدن به ذی‌المقدمه باشه. ممکنه که مکلف اراده ذی‌المقدمه را داشته باشه، اما این نسب سلمی که انجام میدهد با این نسب سلم نمیخواد کون علی السطح تحقق پیدا بکنه. فرض کنید با یک نردبان دیگری که بعداً نصب میکنه میخواد کون علی السطح تحقق پیدا بکنه. لذا خصوصیتی که در کلام شیخ به این نحوی که به ایشون نسبت داده شده یک خصوصیت زائده بر اون چیزی است که صاحب معالم ذکر کردند. صاحب معالم فقط شرط را ارادت و ذل مقدمه قرار دادند، اما ایشون شرط را هم اراده ذل مقدمه و هم اینکه این مقدمه را برای رسیدن به ذل مقدمه در خارج ایجاد میکنه، که اگر کسی ازش سوال کرد که دایی و محرک شما بر این نسب سلم چیه، میگوید دایی و محرک من این است که به وسیله همین نسب سلم من کون علی السطح رو در خارج ایجاد بکنم. پس قولی که مرحوم آی آخون قدس سره از تقریراتی که بعضی از افاضل مقررین بحث شیخ که نظر به همین تقریرات معروف شیخ انصاری است به نام مطارح الانظار از این نقل می‌فرماید اینه که مرحوم شیخ در مقابل مشهور قرار گرفته، همونطوری که صاحب معالم در مقابل مشهور واقع شده، ایشون هم با قول خودش در مقابل مشهور ایستاده و می‌فرماید که وجوب غیری مقدمی یک شرطی درش وجود داره. اون شرط تنها ارادت و ذل مقدمه نیست، بلکه بالاتر به وسیله همین مقدمه بخواهد به ذل مقدمه برسه و تمکن از تحقق ذل مقدمه براش پیدا بشود. اینجا دو مرحله بحث هست. یک مرحله این است که آیا این نسبتی که به مرحوم شیخ به عنوان مقابله با مشهور داده شده، آیا واقعاً این تقریرات معروف شیخ تأیید می کند این نسبت را، یا اینکه انسان وقتی که مراجعه به تقریرات می کنه شاید تقریرات یک مطلب دیگری رو نسبت به شیخ میده که اصلاً به بحث ما ارتباط نداره و به مسئله اطلاق و اشتراط وجوب غیری ارتباط نداره. یک حرف دیگری مرحوم شیخ فرموده خارج از بحث ما و غیر مربوطه به بحث ما. بعد از آنی که به تقریرات مراجعه شد، ملاحظه شد که مرحوم شیخ مطلب دیگری رو می‌فرمایند، چیز دیگری رو مرحوم شیخ در مقام اثباتش هستند. مقدمتاً این نکته در محل بحث خودمون روشنه که ما که بحث میکنیم که وجوب غیری مقدمی آیا در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسی ذل مقدمه هست یا نه، در این بحث ما دیگه فرقی نمی کند که مقدمه عبادی باشه مثل طهارات صلاس برای نماز، یا مقدمه غیر عبادی باشه. بحث ما هیچ گونه ارتباط به عبادیت و عدم عبادیت مقدمه نداره. بحث ما متمحض در این معناست که آیا وجوب غیری مقدمی هر نوع مقدمه ای باشه، سواء کانت عبادتن ام لم تکن عباده، مسئله عبادیت اینجا مطرح نیست. آیا وجوب غیری مقدمی در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسی ذل مقدمه هست یا نه؟ بحث ما در اینه. اما وقتی که به کلام تقریرات مراجعه میشه، انسان میبینه که مرحوم شیخ این معنا رو ذکر میکنند. خوب دقت بفرمایید، مرحوم شیخ میفرماید که اگر یک مقدمه ای بخواهد عبادیت پیدا بکنه، اگر مقدمه ای بخواهد اتصاف به عبادیت پیدا بکنه، حالا یا از باب این که عبادیت هم در مقدمیتش دخالت داشته باشه مثل طهارات صلاس نسبت به نماز، یا اینکه نه عبادیت در مقدمیتش نقش نداشته باشه لکن مکلف بخواهد در خارج او رو به عنوان عبادت انجام بده، مثل واجبات توسلیه دیگر در واجبات توسلیه دیگر در نفسیات مثل اداء دین. اداء دین یک واجب توسلیه، لکن همین واجب توسلی رو انسان میتونه به صورت عبادت انجام بده که راه عبادیتش به این طرزی که مرحوم شیخ و مرحوم های آخون مکرر میفرمودن، راه عبادیتش اینه که بدائی امتثال امر خداوند اداء دین بکنه. ازش میپرسن که چرا دینت رو ادا کردی؟ برای اینکه مردم بگن آدم خوبی هستی، برای اینکه حیثیتت در بازار محفوظ بمانه، برای اینکه بعداً بتونی بیشتر از مردم نسیه بگیری. میگه نه، من اداء دین کردم فقط به منظور امتثال امر خداوند و ایجاب شرعی متعلق به اداء دین. اینجا اداء دین عبادت میشه، ولو اینکه واجب توسلی است. حالا مرحوم شیخ در باب وجوب غیری مقدمی دنبال این مطلبه که اگر کسی بخواهد یک مقدمه ای را به صورت عبادت در خارج ایجاد بکنه، حالا میخواد عبادیت هم درش معتبر باشه یا مثل اکثر مقدمات عبادیت درش معتبر نیست اما این مکلف میخواد به عنوان عبادیت این در خارج تحقق پیدا بکنه، اینجا مرحوم شیخ میفرماید راهش این است که امر غیری متعلق به مقدمه را به داعی امتثال اون امر این مقدمه را انجام بده. بپرسن چرا لباس تو تطهیر میکنی؟ بگوید برا خاطر این که امر غیری و وجوب غیری که توسلی هست و هر وجوب توسلی واجب رو اگر بدائی امتثال امرش اتیان کردی یسیر و تعبدی، یا من ای رو به دایی امتثال امر غیری متعلق به این مقدمه دارم لباسمو شستشو میکنم و تطهیر صوب و تطهیر بدن میکنم. خب آوردن مقدمه به دایی امتثال امر غیری مقدمی معناش اینه و این عبارتون اخرای از این است که من میخوام با این مقدمه به ذل مقدمه برسم، با این مقدمه نماز رو ایجاد بکنم و از طریق این مقدمه راه برای تحصیل نماز برای من باز بشه. و این همونیست که ازش تعبیر میشه به قصد توسل به این مقدمه الاز المقدمه. پس نتیجتاً مرحوم شیخ مسئله قصد توسل رو در رابطه با عبادیت مقدمه ایشون مطرح کرده، نه در رابطه با اونی که محل بحث ماست که آیا وجوب غیری مقدمی در اطلاق و اشتراط این تابع وجوب نفسی ذل مقدمه هست این طوری که مشهور قائلند یا تابع نیست؟ کی مرحوم شیخ میخواد نفی تبعیت بکنه؟ کی میخواد دائره وجوب غیری رو از دائره وجوب نفسی جدا بکنه و بگوید وجوب نفسی اطلاق داره اما در وجوب غیری یک تزیق و اشتراطی وجود داره؟ اگر شیخ بخواهد در مقابل مشهور بایسته باید کلام شیخ هم مثل کلام صاحب معالم باشه. درسته که اون نسبتی هم که به صاحب معالم داده شد اون نسبت هم به اون شدت درست نبود، ولی همون مسئله ضعیف‌تر هم که کلام صاحب معالم برش دلالت داره در این حال در مقابل مشهور واقع شده. مشهور میگن اگر ذل مقدمه وجوب نفسی مطلق داشت مقدما وجوب غیری مطلق داره، نه اشتراط در کاره و نه حتی به صورت قضیه حینیه مطرحه. کلام صاحب معالم اونطوری که عرض کردیم ظاهر عبارتشون هست مسئله رو به صورت قضیه حینیه مطرح میکنه، ولی همین قضیه حینیه هم مقابل با مشهوره و لذا عرض کردیم که جواب مرحوم آی آخوند همونطوری که مسئله اشتراط رو نفی میکنه مسئله را به صورت قضیه حینیه هم نفی میکنه. پس کلام صاحب معالم چه به صورت قضیه شرطیه باشه و چه به صورت قضیه حینیه باشه علا کل تقدیرین فی مقابل المشهور، منتها یک صورت مقابلش خیلی قویه یک صورت مقابلش یک قدری ضعیفه. اما کلام شیخ در تقریرات اصلا از این بحث خارجه، یک مطلب دیگری رو مرحوم شیخ دنبال کردن که هیچ ربطی به این نزاعی که ما درش قرار گرفتیم ربطی به این نزاع نداره. ایشون دنبال مسئله تصحیح عبادیت مقدمه است. عبادیت مقدمه از چه راهی تصحیح میشه؟ ایشون میفرماید از راه دعویت امتثال امر غیری و یا به تعبیر دیگر قصد توسل به این مقدمه الاز المقدمه. پس مسئله تصحیح عبادیت این یک مطلبه، مسئله تبعیت در اطلاق و اشتراط و عدم تبعیت در اطلاق و اشتراط که ما نحن فیه عبارت از این مسئله است، این یک مسئله اخرى. لذا این نسبت بر حسب اون تقریرات فعلی مشهور شیخ لیس علا ما ینبغی. لکن حالا ما فرض میکنیم که این نسبت درسته و کلام مرحوم شیخ در مقابل مشهور قرار گرفته. مرحوم شیخ در ما نحن فیه مسئله قصد توسل رو مطرح کرده، نه در باب عبادیت. فرض میکنیم که مسئله به این صورته. حالا که به این صورت شد، خوب دقت بفرمایید. در این رابطه سه تا احتمال جریان داره که دو تا احتمالش شبیه دو احتمالی است که در کلام صاحب معالم جریان داشت، علاوه یک احتمال سوم هم اینجا جریان داره. و غیر از این سه احتمال دیگه جا برای احتمال چهارم وجود نداره. اون وقت ما باید روی این سه احتمال بحث کنیم انشاءالله، ببینیم که درسته یا نه. یک احتمال این است که مرحوم شیخ همون طوری که اول هم ما کلام ایشون رو تقریر کردیم، بخواهد عین اون قضیه شرطیه‌ای را که به صاحب معالم نسبت داده شده، عین همون قضیه شرطیه را در اینجا پیاده بکنه، منتها با یک خصوصیت اضافه. اونی که به صاحب معالم نسبت داده شده بود این بود که صاحب معالم میگوید که، خوب دقت بفرمایید، میگوید که اگر مولا گفت یجب علیک الکون علی السط، این وجوب نفسی اطلاق داره، هیچ شرطی در اصل وجوب و در رابطه با وجوب مطرح نیست. اما وقتی که نوبت به مقدمه میرسه که از راه ملازمه عقلی ثابت میشه، نسبت به مقدمه نمیتونیم بگیم یجب علیک نصب السلم. باید این رو به صورت قضیه شرطیه مطرح بکنیم، بگیم یجب علیک نصب السلم این اردت الکون علی السطح. پس قضیه ایجابیه در رابطه با ذل مقدمه یک قضیه ایجابیه مطلقه و غیر مشروط است، اما وقتی که نوبت به مقدمه میرسه یک شرطی درش هست، باید بگیم یجب علیک نصب السلم و این وجوب را مشروط کنیم به ارادت الکون علی السطح که اراده ذل مقدمه است. ممکنه این همین رو مثلا روی اون نسبتی که به شیخ داده شده مرحوم شیخ بخوان همینجور به صورت یک قضیه شرطیه اینجا مسئله رو مطرح بکنند، منتها با یک خصوصیت زائده. صاحب معالم می فرمود یجب و علیک نصب السلم این عرد تلکون علی السطح، اما شیخ یه اضافه ایم داره، این عرد تلکون علی السطح من طریق هذه المقدمه، که این من طریق هذه المقدمه این خصوصیت اضافیه در کلام شیخ، و به عبارت روشنتر شرط در کلام صاحب معالم فقط مجرد انجام و اراده انجام ذل مقدمه بود، اما شرط در کلام شیخ اراده انجام ذل مقدمه از طریق همین مقدمه‌ای که در خارج تحقق پیدا می‌کنه و اتیان می‌شود. پس در اصل قضیه شرطیه بین کلام شیخ و کلام صاحب معالم فرقی نیست، منتها در دائره شرط بین اینها اختلافه. او شرط رو یک معنای وسیع تری میگیره، اما مرحوم شیخ یک معنای مزیقی رو شرط برای وجوب غیری مقدم قرار میده. این یک احتمال در کلام شیخ. باز احتمال دوم شبیه همون احتمال دومی است که در کلام صاحب معالمه، که ما قضیه رو از صورت قضیه شرطیه خارج کنیم به صورت قضیه حینیه مطرح بکنیم، منتها این مضاف الیه کلمه حین بین صاحب معالم و مرحوم شیخ مختلفه. صاحب معالم می فرماید یجب نصب السلم حینما کان المکلف مریدن للکون علی السطح. مرحوم شیخ با یک اضافه، حینما کان المکلف مریدن للکون علی السطح من طریق هذه المقدمه، که این خصوصیت اضافه در کلام شیخ مطرح باشه، لکن هر دو قضیه به صورت قضیه حینیه باشه. و اما احتمال سومی که در کلام مرحوم شیخ جریان داره این است که در این دو احتمال اول که قضیه به صورت قضیه شرطیه بود یا قضیه حینیه بود، ما شرط را شرط چی قرار می دادیم؟ مشروط ما عبارت از خود وجوب غیری بود، عبارت از تکلیف بود، عبارت از حکم المولا به وجوب المقدمه بود. چون وجوب غیری که ما درش بحث میکنیم وجوب شرعیه، ولو اینکه این وجوب شرعی رو از راه ملازمه عقلیه ما استفاده میکنیم، اما ملازمه عقلیه است. طرفین ملازمه چه در ناحیه ذی‌المقدمه و چه در ناحیه مقدمه، هر دو وجوبش وجوب شرعی و وجوب مولویه، منتها یکی شرعیه مولوی نفسی و یکی شرعیه مولوی غیری. فقط اختلافشون در نفسیت و غیریته. پس ما اگر قضیه رو به صورت قضیه شرطیه مطرح کردیم، مثل اینجا که زیدون فکرم هم میشه، یعنی مجیء زید شرطیت برای اصل وجوب اکرام داره. اونی که معلق بر شرطه اون نفس الحکمه، نفس الوجوبه، نفس الایجابه. روی این قضیه شرطیه اینجا هم همین مسئله مربوط به حکم، یعنی وجوب غیری مشروط به اراده ذی‌المقدمه است. روی حرف شیخ وجوب غیری مشروط به قصد توسل بالمقدمه الی ذی‌المقدمه است. پس شرط قصد و توسل مشروط خود وجوب غیریه. و اگر قضیه حینیه هم باشه باز همینطوره. این کلمه حینما، این حینما به خود حکم میخوره. یجب و نصب و سلم حینه، از نظر نحوی کلمه حین به یجب و ارتباط داره، یعنی این وجوب در حالی است که قصد توسل به این مقدمه الی ذی‌المقدمه داشته باشه. پس روی این دو احتمال، چه به صورت قضیه شرطیه باشه و چه به صورت قضیه حینیه باشه، هر دو به وجوب ارتباط داره. اما احتمال سومی که در کلام شیخ هست این است که ما قصد توسل رو، رابطه اش رو از وجوب قطع بکنیم و بیندازیم او را در دائره واجب، در دائره واجب او رو قرار بدیم. به این معنا بگیم اصلا وجوب غیری میدونید به چی متعلق شده؟ به نسب سلم مع قصد توسل، که این مع قصد توسل مربوط به واجب غیریه، نه مربوط به وجوب غیری. دیگه این مع قصد توسل هیچ ارتباطی به وجوب نداره، این یک قیدیست در دائره واجب. یعنی در حقیقت مرحوم شیخ میخواد اینجوری ادعا بکنه که اون وجوب غیری مقدمی روی یک امر مقیدی تحقق پیدا میکنه روی یک شیء مقیدی وجوب غیری مقدمی میاد. اون شیء مقید چیه؟ نسب سلم موصوفه به این که یقصد به از توسل و الازل مقدمه میشه مثل مسئله سلمت تهاره. این سلمت تهاره، تهارت که به وجوب صلات ارتباط نداره، تهارت قید مأمور و بهه، قید صلاته، قید واجبه. اون وقت بگیم که مرحوم شیخ قصد توسل رو در رابطه با مقدمه میخواد مربوط به خود مقدمه بداند، نه مربوط به وجوب مقدمه به صورت قضیه شرطیه یا به صورت قضیه حینیه. پس احتمال سومی که در کلام شیخ جریان پیدا میکنه این است که این قصد توسل داخل در دائره مأمور به، و فرق این دوتا هم کاملا روشنه. اگر قصد توسل مربوط به وجوب باشه، شرط وجوب را نباید انسان تحصیل بکنه، ضرورتی برای تحصیلش وجود نداره. اما اگر قصد توسل داخل در دائره واجب باشه، مثل سلمت طهاره، همونطوری که تحصیل طهارت لازمه، این تحصیل قصد توسل هم لزوم داره برای انجام مقدمه. حالا این سه تا احتمال در کلام شیخ، ببینیم آیا میشه با یکی از این احتمالات بر حسب دلیل موافقت کرد یا نه. تفصیلش بعد انشاءالله.